بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در دلیل هشتم بر تجرد نفس ناطقه گفته شد که نفس در ادراک ذات خودش و ادراک ذات خودش و ادراک آلات و قوای خودش مستقل از محلی است که بدن باشه و هر چیزی که در فعلش مستقل از محل باشه در وجودش هم مستقل از محل خواهد بود، بنابراین نفس در وجودش احتیاج به بدن نداره و مجرد. فخر رازی در مباحث مشرقیه نسبت به این مقدمه برهان و دلیل که هر چیزی که در فعل خودش بی نیاز از محل باشه در وجودش بی نیاز از محل خواهد بود دو تا اشکال کرده و با این دو تا اشکال میخواد بفرماید که اینجور نیست که هر چیزی که در فعلش بی نیاز از محل بود در وجودش هم بی نیاز از محل باشه. نه، ممکنه یه چیزی در فعلش بی نیاز باشه از محل ولی در وجودش بی نیاز از محل نباشه. اشکال اول این است که قوا به صور نوعیه اطلاق میشه، چنان که طبایع هم به صور نوعیه میگن. قوا و همچنین اعراض جسم، اینها احتیاج به محلی دارن که جسم باشه. هم صورت نوعیه احتیاج داره به جسم و هم عرض احتیاج داره به جسم و در این احتیاجشون که فعلشون باشه، چون فعل به معنای لغوی است و اعم از فعل و انفعال هر دو هست و در این احتیاجشون مستقلن و بی نیاز از محلن، یعنی دیگه این احتیاجی که صورت نوعیه و عرض به جسم داره دیگه به واسطه جسم که نیست، به مجرد ذوات خودشون هست، خودشون احتیاج دارن. در فعلی که احتیاج باشه بی نیازن از محل که جسم باشه، اما در وجودشون نیازمند به این محلی هستن که جسم باشه. پس اینجوری نیست که هر چیزی که در فعلش بی نیاز از محل شد در وجودش هم بی نیاز از محل باشه. این اشکال اول. اشکال دوم هم این استش که هم قوا که طبایع و صور نوعیه باشن و هم اعراض، اینها در آثار صادره از اونها در افعالشون در آثارشون بی نیاز از محلی هستن که جسم باشه. مثلا طبیعت جسم آتش که همون صورت نوعیه ناریه باشه در اثر حرارت مثلا بی نیاز است از محلی که جسم باشه، یا مثلا سواد جسم در اثری که قبض نور بصر باشه بی نیاز از محلیه که جسم باشه، ولی نه قوا و نه اعراض هیچ کدام در وجودشون بی نیاز از جسم نیستن. نه طبیعت و صورت نوعیه بدون جسم میتونه وجود پیدا بکنه و نه اعراض جسم. خب از کجا میگیم که اینها در آثارشون بی نیاز از محلی هستن که جسم باشه؟ به خاطر این که اگر جسم دخیل باشه در این آثار، این آثار باید در همه اجسام باشه، چون جسمیت که مشترک بین همه اجسامه. اینم اشکال دومی که فخر کردم. خب تا اینجا عبارت مربوطه هم جلسه قبل خونده شده و حالا صدرالمتعلهین قدس سره میخوان از این دوتا جواب، از این دوتا اشکال جواب بدن و پاسخ بدن. اما جواب از اشکال اول، شما فرمودید که قوا و طبایع و همچنین اعراض جسم که محتاج به محلی هستن که جسم باشه، در این احتیاج مستغنی از محلن، بی نیاز از محلن، مستقلن، اما در وجودشون مستقل نیستن. جواب از این اشکال اینه که احتیاج و امکان اینها معقول ثانی فلسفی هستند. و همچنین نظایر احتیاج و امکان، مثلا مثل شیئیت، مرحوم سبزواری در منظومه فرمودن فمثل و شیئیت او امکانی معقول سان جا به معنا ثانی. امکان و احتیاج و شیئیت اینا معقول ثانی فلسفی هستن. وقتی معقول ثانی فلسفی شدن، اینها در ذهن عارض میشن بر ماهیت. امکان در ذهن بر ماهیت ممکن عارض میشه، یا احتیاج در ذهن بر ماهیت محتاج عارض میشه. البته اتصاف ممکن به امکان، اتصاف محتاج به احتیاج در خارج، اما در ذهن دو چیز پیدا میشه، یه عارض که همین امکان و احتیاج باشه و یک معروض که ماهیت ممکن و محتاج باشه. اینا در ذهن دو چیزن و الا در خارج امکان با وجود ممکن یکی، احتیاج با وجود محتاج یکیه. اینجوری نیست که در خارج ممکن یه وجودی داشته باشه، امکانش وجود دیگری، اونطوری که در ذهن عارض و معروض درست میشه. یا مثلا اینجوری نیست که در خارج محتاج یه وجودی داشته باشه و احتیاج وجود دیگری داشته باشه. نه، اینا در خارج با وجود ممکن و محتاج یکی هستن. حالا در معنی انفی، شما یه فخر می‌فرمایید که قوا و طبایع و همچنین اعراض، اینها در احتیاج مستغنی و بی‌نیازن از محلی که جسم باشه. یعنی چه در احتیاج مستغنی و بی‌نیازن؟ این حرف معنا نداره. این مثل این میمونه که بگید که در وجود بی نیاز از محلم. تو که خودت قبول داری که در وجود بی نیاز از محل نیست، چون احتیاج و وجود یکیه در خارج. احتیاجی که قوا و طبایع به محل و جسم دارن با وجودشون در خارج یکیه، همچنین در اعراض. معنا نداره که شما تفکیک کنید بین این دوتا و بفرمایید که اینها در احتیاج بی نیاز از محلن اما در وجود نیازمند به محلن. اگر گفتی در احتیاج بی نیاز از محلن، یعنی در همون وجودی که خودت قبول داری که محتاج به محلن بی نیاز از محلن. لذا این حرف معنا نداره. پس بنابراین اشکال اول دفع میشه که شما میفرمایید قوا و اعراض اینها در فعلی که احتیاج باشه بی نیاز از محل و جسمن اما در وجودشون و ذاتشون نیازمند به محلن. تا بعدن بخوای همین حرف رو در مورد نفس بزنی که بگی حالا در دلیل هشتم هم که گفته شد نفس در بعضی از افعالش بی نیاز از بدنه، این دلیل نمیشه که در وجودش بی نیاز از بدن باشه و مجرد باشه. این جواب از اشکال اول. و اما جواب از اشکال دوم، اشکال دوم این بود که آثاری که صادر میشه از قوا و طبایع یعنی صور نوعیه و همچنین از اعراض، مثلا حرارتی که از طبیعت آتش صادر میشه و قبض نور بصری که از سواد جسم صادر میشه و حاصل میشه، اشکال دوم این بود که اینها در آثاری که صادر میشه ازشون بی نیاز از محلی هن که جسم باشه ولی در وجودشون نیازمند به محل و جسم هستن. معنای حرف فخر این بود که جسم هیچ گونه تأثیر و دخالتی در آثار صادره از قوا و اعراض ندارد. کی گفته همچی حرفی؟ کی میگه که جسم هیچ دخالتی نداره؟ کی میگه جسم آتش هیچ دخالتی نداره در حرارتی که از طبیعت آتش و صورت نوعیه آتش صادر میشه؟ یا کی میگه که جسم هیچ دخالتی نداره در قبض نور بصری که از سواد جسم صادر میشه؟ نه، اینجوری نیست، ما این رو قبول نداریم. جسم دخالت داره، جسم تأثیر داره، جسم سببیت داره در آثاری که از طبیعت صادر میشه و در آثاری که از اعراض صادر میشه. در هر دو، هم در آثاری که از طبیعت جسم صادر میشه هم در آثاری که از اعراض جسم صادر میشه، جسم دخالت داره، تأثیر داره. به چه دلیل؟ چرا جسم دخالت داره و تأثیر داره؟ به خاطر این که فاعل های جسمانی اینها تأثیرشون محتاج به وضع و به مشارکت وضع. ببینید کی آتش میتونه تأثیر بگذاره در چیزی، مثلا در آب و ایجاد حرارت بکنه در او؟ کی میتونه آتش منشأ حرارت باشه برای یک جسمی وقتی که بین اون جسم و آتش وضع و محاذات مخصوصی برقرار بشه، یعنی وقتی کتری رو آب کردی و روی اجاق گذاشتی، زیرش رو روشن کردی، اون وقت این آتش تأثیر میگذاره، حرارت رو در اون آب کتری و آب کتری رو گرم میکنه. فاعل‌های جسمانی چه قوا چه اعراض، در هر دو ها اینها تأثیرشون به مشارکت وضع و محاذات فاعلیتشون احتیاج به وضع و محاذات داره. وضع از اوصاف جسمه، وضع از لواحق جسمه، وضع از عوارض جسمه، یعنی باید بین جسم آتش و آب وضع برقرار بشه تا آتش تأثیر بگذاره، حرارت رو در آب. وضع از اوصاف جسمه، از لواحق جسمه، از اعراض جسمه. یا مثلا کی نور چشم ما جمع میشه از دیدن سیاهی، از دیدن سیاهی جسم، وقتی که بین اون جسم و چشم ما یک وضع و محاذات مخصوصی برقرار بشه. یعنی مثلا مقابل چشم ما یه جسم سیاهی قرار بگیره، اون وقت این اثر پیدا میشه. خب وضع از لواحق جسم، از آثار جسم، بنابراین جسم تأثیر داره در آثاری که صادر میشه از طبایع و قوا و همچنین از اعراض جسم. و این مطلب برهانی هم هست و تشکیک ناپذیر. که تأثیر فاعل جسمانی به مشارکت وضع هست و احتیاج به وضع داره. بنابراین این طوری نیست که اگر فرزن حرارت بدون جسم، یعنی مثلا حرارت آتش بدون جسم آتش وجود پیدا بکنه، این تأثیر گذار باشه. یا مثلا اینجوری نیست که اگر سواد بدون جسم فرزن وجود پیدا بکنه، قابض نور بصر باشه. نه، حتما باید پای جسم هم در میان باشه. اما اون چه که در طبیعیات در دلیل اثبات صور نوعیه بیان شده، که فخر هم در اشکالش به او اشاره کرد، و اون اینه که اگر جسم دخالت داشته باشه در آثار قوا و اعراض، باید این آثار در همه اجسام باشه و از همه اجسام صادر بشه، به خاطر اینکه جسمیت مشترکه. ایشون می‌فرمایند که معنای اون دلیل و معنای اون حرف نفی سببیت مستقل جسم است نسبت به این آثار، نه نفی سببیت مطلقه، نه نفی هر گونه سببیتی. بله، جسم آتش مستقلن تأثیر نداره در حرارت. یا مثلا جسم سواد مستقلن تأثیر نداره در قبض نور بصر. معنای اون دلیل، معنای اون بیان اینه، نه اینکه هیچ گونه دخالتی و منشئیتی و تأثیری نداره. حالا این دوتا جواب رو، یعنی جواب از این دوتا اشکال رو که صدر المتعلیین فرمودن تطبیق بکنیم، وارد بشیم در دلیل بعدی. اقول فی الجواب اما عن الاول، ایشون میفرمایند که اما جواب از اشکال اول این استش که فان الاحتیاج والامکان و ما اشبههما امور عقلیتون و احکام ذهنیتون تعرض الماهیات به حسب ملاحظت ذهن ایاها من حیثیهیه. احتیاج و امکان و نظایرشون مثل شیئیت، اینها معقول ثانی فلسفی هستند. اینها یک امور و اوصاف عقلی و ذهنی هستند، یه احکام ذهنی هستند که عارض میشن در ذهن بر ماهیت بر حسب تصوری که ذهن از ماهیت من حیثیهیه داره، که خود ماهیت رو ذهن تصور میکنه، ماهیت ممکن را، ماهیت محتاج را، ماهیت شیء را. بعدن در ذهن این امکان و احتیاج و شیئیت عارض میشه بر اون ماهیت و اینا دو چیز میشن در ذهن. در ذهن دو چیز پیدا میشه. ول کلامو فی الافعال و الاحکام الخارجیت و صور الحالت و الاعراض، سخن ما در این اشکال در افعال و آثار خارجی است و در صور نوعیه‌ای که حال در جسمن و اعراض جسم. یعنی حرف ما در خارج و در خارج، ما نفس رو میخوایم بگیم که در خارج یه افعالی ازش صادر میشه، یه افعال خارجی که احتیاج به بدن نداره، مثل همون درک ذات نفس، درک ذات نفس، درک آلات و قوای نفس. معذرت میخوام، اینو من عبارت رو اینجا باید قطع میکردم. ول کلامو فی الافعال و الاحکام الخارجیه، اینجا کلام باید قطع میشه، بعد جمله مستأنف است. ول کلام و فی الافعال و الاحکام الخارجیه، یعنی سخن ما در دلیل هشتم در آثار و افعال خارجی است. شما اگه میخوای اون دلیل رو نقض بکنی، باید یه اثر خارجی رو معرفی بکنی که در خارج اون مؤثر در اون اثر بی نیاز از محل باشه ولی در وجودش محتاج باشه به من تا دلیل نقض بشه. و صور الحالت و الاعراض و حاجتها الى المواد والموضوعات لیست امرا زائدا على وجوداتها و وجوداتها متقومتون بالمحل. صوری که حال در جسمن، صور نوعیه و همچنین اعراض جسم، اینا احتیاجی که به مواد و موضوعات و اجسام دارن، یعنی احتیاجشون چیزی یه امر زاید و مغایری بر وجوداتشون نیست، یعنی احتیاج اینها با وجودشون یکیه در خارج ها، چون احتیاج معقول ثانی او در ذهنه که با ماهیتشون دو تاس عارض و معروض درست میشه، ولی در خارج با وجودشون یکیه و وجوداتها متقومتون بالمحل. خب وجودشون هم که تو خود فخر رازی قبول داری که متقوم و وابسته به محل و جسم، یعنی در وجودشون محتاجن. خب احتیاج هم چیزی غیر از وجود نیست، چطور میگی در احتیاجشون محتاج نیستن؟ معنای این حرفت که حالا از فکیفه خواهند فرمود اینه که اگر بگی در احتیاجشون محتاج به محل نیستن، یعنی در همون وجودی که به قول خودت و به اعتراف خودت محتاج به محلن، محتاج به محل نیستن. فکیفه تکون و مستغنیتن عن المحل به نفس ما به الحاجت الال به نفس ما به الهاجت و الالمحله اعن الوجود الهلولیه. پس چجوری این صور و اعراض بی نیازن از محل و جسم، به این همون وجودشون، به این همون چیزی که با او به اعتراف خود شمای فخر رازی محتاج به محلن، یعنی وجود حالشون، یعنی وجودشون که حلول در جسم داره و حال در جسمه. لذا این حرف معنا نداره که شما بگی در وجودشون محتاج به محل هستن اما در احتیاجشون محتاج نیست. و اما ان ثانی، و اما جواب از اشکال دوم، فانا لا نسلم ان محال القوا والاعراض لا دخل لها في التاثير. کی گفته که محل صور نوعیه و اعراض که همون جسم باشه این هیچ گونه دخالتی نداره در آثار قوا و اعراض و 100% اون آثار مال همون طبایع و قوا و اعراض جسمه؟ نه، ما این رو قبول نداریم. کیفه چجوری این رو قبول داشته باشیم؟ و حال اون که و تأثیر و یحتاج و الى وضع خاص و نسبت معینت للمؤثر بالقیاس الى المتأثر. تأثیر فاعل جسمانی و قوه جسمانی مثل همین صورت نوعیه یا مثل عرض احتیاج داره به وضع خاص و نسبت معینی که مؤثر در قیاس با متأثر داشته باشه. والوضع لا یقوم الا بالجسم. وضع هم که از اعراض جسم، از لواحق جسم، از اوصاف جسم، پس چجوری جسم تأثیری و دخالتی نداره؟ والذی یذکر فی الطبیعیات ان الجسم بما هو جسم لا یکون سببا لفعل خاص که حرارت او برودت او شکل او حرکت و الا لکان جمیع الاجسام متشارکتا فیه لا ینافی هذا الحکم. اون چه که در طبیعیات حکمت ذکر میشه در دلیل اثبات صور نوعیه که در اونجا گفته میشه که جسمیت، جسم به واهو و جسمون صرف نظر از اون طبیعت و صورت نوعیش، این سبب فعل خاص و آثار خاص جسم نیست، اون اثر خاص مال طبیعتش. اون فعل خاص و اثر خاص مثل چی؟ مثلا مثل حرارت در آب، برودت در هوا که از هوا صادر میشه، یا شکل و حرکت که اعراض جسمشن. ببینید منشأ و مبدأ اعراض جسم اون قوا هستن، یعنی اعراض جسم مستند به قوا و طبایع جسم. خب این عرض می کنم که وقتی که توجه داشته باشید این شکل و حرکت که از اعراضن، اعراض جسم مستند به اون قوا و طبایع جسمن، یعنی به صور نوعیه. خب حالا وقتی که بنا شد جسمیت در فعل قوا دخالت داشته باشه، یعنی در این عرض جسمن دخالت داره، بعدن در آثاری هم که از اعراض جسم مثل قبض نور بصر و امثال اینها صادر میشه، در اونم جسمیت دخالت داره. پس بنابراین ما قبول نداریم که جسمیت دخالتی نداشته باشه در آثاری که از قوا و اعراض جسم صادر میشه، نه در همه اینا مؤثر. اینه که در طبیعیات گفتن که جسمیت دخالتی نداره در آثار قوا و طبایع و همچنین اعراض، که آثار قوا و طبایع چیه؟ مثل مثلا حرارت و برودت و از جمله خود اعراض جسم که مستند به قوا هستن. چرا و الا لکان جمیع الاجسام متشارکتن فی، و الا اگر جسمیت دخالت داشته باشه باید همه اجسام شریک باشن در این فعل خاص. یعنی دیگه آثار خاص دیگه معنا نداره، که مثلا حرارت فقط از آتش مثلا، یا مثلا قبض نور بصر فقط از سواد جسم صادر بشه. اینه که در طبیعیات گفتن لا ینافی هذا الحکم، این با این حکمی که الان ما کردیم منافات نداره، که ما حکم کردیم گفتیم لا نسلم، گفتیم قبول نداریم که جسم دخالت نداشته باشه در این آثار. چرا منافات نداره؟ از المراد و به نفی سببیت عن الاجسام نفی و سببیت ها بالاستقلال، لا نفی و سببیت ها مطلقا و انکانت بالجزئیت و دخول. چون مراد از نفی سببیت از جسمیت نفی سببیت مستقل و تنهای خودشونه، بله این آثار تنها از جسمیت نیست، نه نفی هر گونه سببیتشون، نه نفی مطلق سببیتشون، گرچه اون سببیت به نحو جزئیت و دخول و ذمی باشه. نه اینجوری نیست که جسمیت به طور ضمنی و عرض میکنم که یعنی در ضمن سبب این آثار نباشه، نه در ضمن سبب این آثار هست، جزء سبب این آثار هست. حتی لوفر زل حرارتو مجردتن عن الاجسام لکانت فائلتن لحاظ سخونه. این حتی تفریع بر اینه که جسمیت نفی سببیت مطلقش بشه، یعنی هیچ تأثیری نداشته باشه، به جوری که اگر حرارت یعنی اون طبیعت نار، اون صورت نوعی نار که حرارت داره، و چون حرارت داره تأثیر میگذاره در مثلا آب و آب رو گرم میکنه، حتی اگر اون حرارت و طبیعت مثلا آتش صورت نوعیش مجردتن علی الاجسام فرزن مجرد از محل بدون جسم وجود پیدا بکنه، لکانت فاعلتن لحاظ سخونه، این بتونه تأثیر گذار باشه و تسخین بکنه مثلا آب رو، یعنی بدون وضع و محاذات دیگه، چون اگر بدون محل وجود پیدا کرد فرزند دیگه وضع و محاذات برقرار نمیشه، او دیگه نمیتونه آب گرم بکنه، دیگه از اون آتش فرضی دیگه آبی گرم نمیشه. و سواد لو فرز تجرده عن الاجسام لکان ایزن قابزن للبصر، یا مثلا اگر سواد جسم فرزن بتونه بدون جسم وجود پیدا بکنه بازم قابض نور بصر باشه، نه دیگه چون وضع و محاذات برقرار نمیشه اگه پای جسم در میان نباشه دیگه مؤثر نخواهد بود. بنابراین جسم دخیل در آثاری که از قوا و اعراض جسم صادر میشه. کیفه چگونه جسمیت دخالت نداشته باشه در آثار قوا و اعراض؟ و المسئله تو اعنی کون تأثیر القوا الحاله، اعنی کون تأثیر القوى الحالة فی محل بمشارکته برهانیت قطعیت لا یتطرق فی مقدماتها شک اصلا. و حالون که این مسئله که تأثیر فاعلهای جسمانی عرض می کنم به مشارکت جسمه، چون به مشارکت وضعم از اعراض جسمه که گفتیم، این برهانی قطعیست و در مقدماتش هیچ گونه شکی راه پیدا نمی کنه. دلیل نهم بر اثبات تجرد نفس ناطقه عبارت است از این که ببینید در این دلیل نهم روی دو چیز تمرکز میشه. یکی این که قوای بدنی اینها به کثرت افعال خسته میشن. این چشم وقتی زیاد نگاه بکنه اینور اونور خسته میشه. گوش اگر صداهای زیادی بشنوه، زیاد صدا بشنوه خسته میشه. پا زیاد راه بره خسته میشه. دست زیاد چیزی برداره خسته میشه. قوای بدنی به کثرت فعل خسته میشه. یکی تمرکز در دلیل رو اینه، یکی هم این که قوای بدنی قدرت بر فعل ضعیف بعد از قوی ندارن. بلا فاصله. ببینید گوش انسان وقتی یک صدای مهیب و قوی رو بشنوه دیگه بلا فاصله نمیتونه صدای ضعیف رو بشنوه. اینم دومین چیزی که در دلیل تمرکز بر گوش است. اما نفس ناطقه که همون قوه عاقله باشه، این نه از درک معقولات، از کثرت درک معقولات خسته میشه و نه هم اینجوریست که نتونه پشت سر درک معقول قوی معقول ضعیف رو درک بکنه. نه میتونه. یعنی باز در مقابل همون دو چیزی که گفتیم، عقل و درک و فهم نه از فهم زیاد خسته میشه، یعنی انسان نمیرسه به یک مرحله که بگه دیگه نمیخوام بفهمم، از فهم خسته نمیشه، از درک خسته نمیشه. و همم اگر یه معقول قوی رو مثل واجب تبارک و تعالی و تقدس درک کرد، اینجوری نیست که دیگه پشت سرش نتونه یه معقول ضعیفتری رو مثلا ملائکه، مثل مجردات درک نکنه. نه، پشت سر اونم درک میکنه. مثل قوای بدنی نیست، مثل گوش نیست، مثل قوه سامعه نیست که اگر صدای قوی رو شنید بلافاصله نتونه صدای ضعیف رو بشنوه. بنابراین معلوم میشه که قوه عاقله بدنی نیست، مجرد نفس ناطقه مجرد. خب این کلیت دلیل نهم. اون چه که در اینجا محتاج به بیانه، همون محتاج به طول و تفصیل مقدمه اوله که باید بیان بشه که چرا قوای بدنی و جسمانی از فعل زیاد خسته میشن. این یکی، همون نکته اولی که در مقدمه اول روش تمرکز بود. یکی هم این که چرا بر فعل ضعیف پشت سر فعل قوی قدرت ندارن، توانایی ندارن. این دو چیز که در همون مقدمه اول روشون تمرکز بود باید تبیین بشه، باید بیان بشه. اما علت این که قوای جسمانی، که حالا دیگه اینجا فقط ذهنتون نره سراغ مثلا قوه باصره و سامعه که مثال زدیم، نه، قوا تمام طبایع، یعنی تمام موجودات طبیعی، حالا میخواد مثلا چشم و گوش باشه یا نه مثلا سنگ باشه، تمام موجوداتی که در عالم طبیعت کلی داریم میگیم. قوای جسمانی که میگیم فقط قوای بدنی مقصود نیست، مثل مثلا قوه باصره و سامه، نه، هر آن چه در عالم طبیعت، تمام موجودات طبیعی، چون قوا یعنی تبایع صور و نوعیه، هر چه در طبیعته، طبیعت به طور کل. این چرا از فعل زیاد خسته میشه؟ به خاطری که طبیعت عرض میکنم اجسام، مواد، چرا طبیعت از فعل زیاد خسته میشه؟ به خاطر این که مواد و اجسام موجودات طبیعی فرسوده میشه، کهنه میشه، کاهیده میشه. یعنی ماده در معرض ذبول، کاهش، کهنگی، فرسودگی اینجوریست. و چون مواد قوا و تبایع یعنی اجسامشون اینها دچار کهنگی و فرسودگی و کاهش و ذبول و تبدل و تغییر و اونم تبدل و تغییر به همین صورت فرسودگی و کهنگی و ذبول و کاهش که عرض کردیم، چون که دچار اینها میشن، لذا قوای طبیعی اینها از فعل زیاد خسته میشن، چون مادهشون به تحلیل میره، مادهشون کاهیده میشه. این دلیل خستگی قوای جسمانی از فعل زیاد. و اما چرا قوای جسمانی، فاعلای جسمانی اینها قدرت بر فعل ضعیف بعد از قوی ندارن؟ به خاطر این سه مقدمه ای که میگیم. سه مقدمه رو کنار هم بذارید. یکی این که بین قوه و فاعل و فعل تناسب هست، یعنی هر فعلی به یه فاعلی میخوره. مثلا بین قوه فاعلی قوی و فعل قوی تناسبه، و بین قوه فاعلی ضعیف و فعل ضعیف تناسبه. این مقدمه که بین فاعل و فعل تناسبه، بین قوه فاعلی و فعل تناسبه. یعنی مثلا فعل ضعیف نمیتونه از قوه فاعلی قوی یا برعکس صادر بشه. این یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که بر اساس حرکت جوهری که در حکمت متعالیه به اثبات رسیده، در قوا و تبایع اشتداد و تضعف هست، که اشتداد و تضعف همون حرکت دیگه. یعنی قوه و طبیعت ثابت نمیمونه. اشتداد پیدا میکنه یا تضعف پیدا میکنه، یعنی قوه شدید میشه یا قوه ضعیف میشه. سر جاش که وای نمیسته که، اگر قوه ضعیفه سر جاش وای نمیسته که شدید نشه، یا اگر شدیده سر جاش وای نمیسته که ضعیف نشه، چون حرکت میکنه بر اساس حرکت جوهری. و تر الجبال تحسبها جامده و یا تمر من رسان. نتیجه این مقدمه دوم این میشه که قوا و طبایع به شدت و ضعف مختلف میشن. یعنی یه قوه داریم شدید، یه قوه داریم ضعیف. روی همین مقدمه دومی که عرض کرد، مقدمه سومم این استش که قوه تدریجیت الوجوده، یعنی در بستر زمان وجود پیدا میکنه. دفعیت الوجود نیست، آنیت الوجود نیست. یعنی مثلا یه قوه شدیدی که پیدا میشه زمان میبره، یه قوه ضعیفی که پیدا میشه، مثلا شدید ضعیف میشه یا ضعیف شدید میشه، زمان میبره. اینجوری نیست که دفعتن و آنن قوه ضعیف تبدیل بشه به شدید. نه، تدریجیت الوجود. چرا؟ چون حرکت میکنه دیگه، حالا یا از شدت به ضعف یا از ضعف به شدت، حرکتم خروج و شی من القوه الی الفعل تدریجا. خب با توجه به این سه مقدمه، باید زمانی بگذرد، استعداد قوه‌ای، حالا چه ضعیف چه شدید، در ماده پیدا بشه تا به واسطه پیدا شدن اون استعداد در ماده از مبدأ فیاض قوه‌ای به ماده افاضه بشه، حالا یا قوه شدید یا قوه ضعیف. خب حالا اگر یک قوه شدیدی باشه که تناسب با فعل شدید داره، این دیگه بلافاصله نمیتونه فعل ضعیف ازش صادر بشه، باز زمان میخواد، باز زمانی بگذره، حرکتی صورت بگیره، استعدادی در ماده برای قوه ضعیف پیدا بشه تا از مبدأ فیاض اون قوه ضعیف افاضه بشه، تا بعدن اون قوه ضعیف که با فعل ضعیف تناسب داره ازش فعل ضعیف صادر بشه. لذا بلافاصله نمیشه ازش فعل ضعیف صادر بشه. به خاطر همینه که طبیعت عرض میکنم یه سنگ بزرگ که داره از قله کوه پایین میاد با سرعت، این قدرت نداره که آهسته حرکت بکنه، با شتاب و تند حرکت خواهد کرد. این به خاطر همینه که این طبیعت قوی با فعل سریع و قوی تناسب داره، این نمیتونه کند حرکت بکنه. یا مثلا یک آتش عظیم مثل آتشی که نمرود برای سوزاندن حضرت ابراهیم علیه السلام درست کرد، این مثلا نمیتونه که یک کمی حرارت ایجاد بکنه، این با فعل قوی و زیاد و بزرگ تناسب داره. اگر بخواد حرارت ضعیف صادر بشه، باید این آتش بزرگ عرض بکنم رو به خاموشی یواش یواش در بستر زمان رو به افول باد بگذاره، تا مثلا یه آتش کمی مثلا باقی بمونه، اون وقت حرارت ضعیف ازش صادر بشه. قوای جسمانی اینجوریه، اما موجودات مجرده، موجود مجرد یعنی قوای غیر جسمانی مثل موجودات مجرده، اینا نه خسته میشن و قدرت بر فعل قوی و ضعیف پشت سر هم هم دارن، موجودات مجرده. فالذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار و هم لا یسأمون، خسته نمیشن. یه آیه ای هم جلسه قبل ما تصحیح بکنیم که خوندیم، و لوتن ازغال قومه، ازغال لقومه، و هم لا یسأمون، خسته نمیشن. الان مثلا ببینید رستم که به دنیا میاد در این لحظه، موجود مجرد، به اذن الله تعالی وجودش رو به ماده افاضه میکنه، صورتش رو به ماده افاضه میکنه. یه پشه هم که در همون حال، در همون لحظه یا لحظه بعدش مثلا حادث میشه، صورت اون رو هم به ماده افاضه میکنه، به ماده عالم عناصر و طبیعت. اینجوری نیست که حالا رستم آفرین دیگه پشه آفرین نتونه باشه، یا پشه آفرین رستم آفرین نتونه باشه. چرا؟ چون نسبت موجودات مجرده به تمام مواد، قوابل، اجسام علی السویه است، مساویه. نسبتش به عرض میکنم تمام اجسام، یعنی فاعلی است که با هر فعلی تناسب داره، چون مادی نیست، با تمام افعال تناسب داره. اینجوری نیست دیگه مثل فاعل جسمانی که فاعل قوی با فعل قوی فقط تناسب داره، نه، موجود مجرد نسبتش به تمام مواد، تمام اجسام، تمام زمانها، تمام مکانها علی السویه است. اینم برهان نهم. ملاحظه بفرمایید، الحجت و تاسعت و برهان نهم، القوه البدنیت و تکل و به کسرت الافعال، قوای بدنی وامونده میشن و خسته میشن از زیادی فعل. ولا یقوا، حالا اینجا ما در حاشیه نوشتیم، تصحیح نمی کنیم، میگم چرا. ولا یقوا علی الضعیف بعد القوی، عرض میکنم که مرحوم حاجی هم در حاشیه صفحه بعد این رو فرمودن که اینجوری باید باشه. البته به همین صورتی هم که الان هست، چون صدرالمتعلین در توضیح در ادامه هر دو صورتش رو خواهند فرمود، گرچه اونی که عرض میکنم دنبال تبیینش هستن و بیانش هستن همون اولیه که ولا یقوا علی الضعیف بعد القوی، اما هر دو رو در عبارت ذکر خواهند. ولا یقوا علی الضعیف بعد القوی، قوای بدنی قدرت بر فعل ضعیف بعد از قوی نداره. و علت ذالک، علت این دو نکته، چون بر دو نکته تمرکز شد، علت یکی واماندگی و خستگی، یکی هم قدرت نداشتن بر ضعیف بعد از قوی. حالا اول علت خستگی، و علت ذالک یعنی علت این کلال و خستگی و واماندگی، ان القوه الجسمانیه المادیه موادها قابلت للتبدل والاستحاله والذبول، قوای جسمانی مادی، هر تمام تبایه، نه فقط قوه سامعه و فقط قوای بدنی، همه قوای جسمانی مادی، اینا ماده‌هاشون فرسوده میشه، کهنه میشه، موادشون قابل تبدل و استحاله، ذوب شدن و ذبول و کاهش و خلاصه در معرض زوال و از بین رفتن. و به سبب ذالک یعرض لها تبدل الاحوال، و به خاطر این قابلیت عارض میشه، عرض میکنم بر قوای جسمانی، یعرض لها. حالا البته این علت و ذالک فعلا حالا برای هر دو نکته، بعد دو تا نکته رو جدا میکنن، و علت و ذالک علت این این مقدمه، حالا مقدمه اول دلیله چون مقدمه بعدش خواهد آمد، یعنی علت این کلال و خستگی و قدرت نداشتن بر ضعیف بعد از قوی، علتش اینه که قوای جسمانی مادی اینها موادشون قابل تغییر و عرض میکنم دگرگونی و زبول و اینهاست، و به سبب ذالک یعرض لها تبدل الاحوال، و به خاطر همین عارض میشه. عرض میکنم که علت و ذالک قوای جسمانی مادی موادشون اجسامشون اینا قابل تبدل و استحاله و زبوله، و به سبب ذالک، چون بر اساس حرکت جوهری میدونید که ماده هم ثابت نیست، و به سبب ذالک، به سبب این قابلیت، یعرض لها بر اون قوای جسمانی تبدل احوال، خسته میشن، قدرت دارن مثلا بر فعل قوی، بعد عاجز میشن از فعل ضعیف. اما حالا او دوتا نکته رو جدا میکنن، اما کلالها و ضعفها فلتحلل الماده و زبولها، اما قوای جسمانی وامونده میشن، ضعیف میشن، خسته میشن، چون ماده شون جسمشون به تحلیل میره، کاهیده میشه، فرسوده میشه، کهنه میشه، مثل چاقویی که کند میشه، که همیشه که نمیتونه ببره. و اما عدم و تمکنه ها من الفعل ضعیف اسر القوی فسر فیه، اما این که قوای جسمانی، فاعلای جسمانی قدرت ندارن بر فعل ضعیف به دنبال فعل قوی، فسر فیه، سرش سه تا مقدمه کنار هم باید گذاشته بشه. مقدمه اول اینه، سرش اینه، ان القویه یناسب الافائله، چیز معذرت میخوام، فسر فیه، ان القوا یناسب الافائله، هر قوهی با یه فعلی، هر قوهی از قوای جسمانی با یه فعلی تناسب داره، قوه قوی با فعل قوی، قوه ضعیف با فعل ضعیف، هر فعلی به یه فاعل میخوره. مقدمه دوم، و ان هذه القوا لما کان من شأن الاشتداد و تضعیف و تبدل بالاستحاله کما علمت فهی متفاوته الحدوث حسب تفاوت الاستعداد، قوای جسمانی چون قابلیت حرکت دارن، حرکت اشتدادی و تضعفی بر اساس حرکت جوهری، و تبدل و استحاله و تغییر پیدا میکنن، کما علمت، حالا کما علمت در همین سطر اول این صفحه که الان گفتیم، و علت و ذالک کذا، یا مثلا در جلد سوم که بحث حرکت جوهری شده. خب نتیجه این مقدمه عرض میکنم، حالا ما این رو به دنبال مقدمه سوم آوردیم، حالا ایشون اینجا آوردن، فهیه متفاوتت الحدوث حسب تفاوت الاستعداد، پس قوا حدوثشون متفاوته، یعنی یه قوه که حادث میشه قویه، یکی ضعیفه، بر حسب تفاوت استعدادهایی که در ماده برای حدوث قوه و افاضه قوه از مبدأ فیاض پیدا میشه. خب حالا مقدمه سوم در دو سه سطر بعد میاد که داخل خط تیره آمده که ول قوتو انما تحدث و تدریجا لا دفتر، که اونم ما در توضیح خارجی گفتیم، بعد این نتیجه گیری که الان ایشون میکنن کردیم، فاذا استعملت الاله الجسمانيه في ادراك قوي او فعل قوی، فلابد هناک من قوة قوية فیفیز من المبدا القوة القوية على تلك الآله، وقتی که قوه جسمانی مثلا قوه سامعه در ادراک یک فعل قوی به کار گرفته میشه، حالا چون که بحث ما در همه طبایع و قوای جسمانی است، نه فقط قوای بدنی سامع و بصره، او فعل قویه، یا اگر یه طبیعتی یه فعل قوی ازش صادر میشه، مثل همون سنگ بزرگی داره به سرعت از بالا میاد پایین، خب فلابد دهونا که در این مورد یه قوه قوی و طبیعت قوی لازمه که در جسم باشه برای اون فعل قوی، روی تناسبی که فاعل و فعل دارن و باید داشته باشن. پس فائز میشه از مبدع فیاض قوه قوی بر اون آلت بر اون جسم. ثم از استعملت اسر ذالک الفعل فی فعل آخر ضعیفن یعصر ذالک علی تلک القوه لانها لا تناسبه. اگر پشت سر اون فعل قوی بخواد اون قوه جسمانی در فعل ضعیفی در فعل دیگری که ضعیفه به کار گرفته بشه، یعصر ذالک علی تلک القوه، دشواره بر اون فاعل بر اون قوه این فعل ضعیف. چرا؟ چون اون قوه شدیده با فعل ضعیف تناسب نداره. و انما المناسب لهذا الفعل الضعیف قوتون ضعیفه. خب یه کسی بگه آنن قوه قوی تبدیل بشه به حرکت بکنه و بشه قوه ضعیف، حرکت آنی نمیشه. والقوته انما تحدث تدریجا لا دفعتا، قوه به تدریج یعنی با حرکت پیدا میشه که باید استعدادش در ماده پیدا بشه تا از مبدا فیاض اون قوه افاضه بشه، نه دفعی و آنی. کما علمت فی ما سبق، کما علمت فی ما سبق، باز یا در همین چند سطر قبل که فرمودن و ان هذه القوا لما کان من شأنها کما علمت فهی متفاوته الحدوث حسب تفاوت الاستعداد، یا این که عرض میکنم در مجلدات قبلی. ولعجل ذالک لا یمکن للقوه القویه الفعل الضعیف، که گفتم هر دو تاشو بعدن خواهند گفت، کما لا یمکن للقوه الضعیفه الفعل القوی. ولی اونی که بیان کردن فقط این بود که پشت سر قوی فعل ضعیف صادر نمیشه. ولعجل ذالک، ذالک رو مرحوم حاجی زدن به اشتراط مناسبت که مناسبت بین قوه و فعل شرطه. ولعجل ذالک لا یمکن، ممکن نیست برای قوه قوی فعل ضعیف، چنان که عکسش هم ممکن نیست، یعنی ممکن نیست برای قوه ضعیف فعل قوی. شاهدش هم اینه، الا ترا ان قوت المحرکت التي في الحجر العظيم لا يمكن لها التحريك البطيء لذلك الحجر في هويه، شاهدش هم اینه که طبیعتی که در سنگ بزرگه این ممکن نیست براش تحریک کند که اون جسم سنگ رو کند حرکت بده، حرکت کند التحريك لذلك الحجر اون جسم سنگ رو نمیتونه حرکت کن بده، فی هویه در سقوطی که داره میکنه. ولال الحرارت شدیده التسخین و ضعیف لما یلاقیه، حرارت شدید این نمیتونه گرمای ضعیفی بده به جسم مجاور خودش. خب اما مجردات اینجوری نیستن. و اما القوى الغیر الجسمانیه فلکونها متساویتا نسبه الى جمیع القوابل و غیر متنایت القوه فلا جرم یجوز ان یستر منها القوی و الضعیف من الافعال بعضها عقیب بعض من جهت اختلاف الاسباب المخصصه. اما قوای مجرد، موجودات مجرده، ملائکه الله، چون نسبتشون به همه قوابل و مواد و اجسام مساوی از طرفی و قدرتشون غیر متناهی است، یعنی خسته نمیشن و هم لا یسعمون، خسته نمیشن، خستگی ناپذیرن، اینا که دیگه نتونن عاجز بشن وامانده بشن، فلا جرمه یجوز و جایز است که صادر بشه از اونها افعال قوی و ضعیف بعضی پشت سر بعضی. منتها یک کسی بگه خب چرا فعل ضعیف ازشون صادر بشه؟ از جهت اختلاف اسباب مخصصه، که اسباب مخصصه حرکات افلاکه، چون حرکت فلک موجب تخصص استعداد میشه در ماده برای قبول صورت از عالم بالا، که حالا یه وقت استعداد پذیرش یه صورت ضعیف رو داره، یه ماده هم استعداد پذیرش صورت قوی رو داره. فل عجل ذالک لا یضعف بکثرت الافعال و یقوا علی القوی بعد الضعیف و علی الضعیف بعد القوی. به خاطر همینه که موجودات مجرده، یعنی چون نسبتشون مساوی است و قدرتشون غیر متناهی، اینها خسته نمیشن از زیادی فعل و قدرت بر قوی بعد از ضعیف، نمیدونم بر ضعیف بعد از قوی دارن. فاذا تقررت هذه المقدمه، این مقدمه اول دلیل که تموم شد، فنقول مقدمه دوم که با نتیجه گیریش، القوة العاقلة لما كانت هكذا لأنها تدرك المعقولات القوية و الضعيفة بعضها عقيب بعض، قوه عاقلة و نفس ناطقه، چون مثل موجودات مجرده و قوای غیر جسمانی است. چرا مثل اوناست؟ چون معقول قوی و ضعیف رو پشت سر هم ادراک میکنه و خسته هم نمیشه که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، فهیه لیست جسمانیتن کسائر القوى البدنیت التي شأنها ما ذکرناه. این فهیه جواب لماست. پس نفس عاقله مجرد، قوه ناطقه مجرد و جسمانی نیست، مثل قوای بدنی، مثل قوه سامع باصره ای که شأنشون اون چیزی بود که ذکر کردیم که هم خسته میشن و هم قدرت بر ضعیف بعد از قوی ندارن. و صلی الله علی محمد و آله.